أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما مربوط می شود به مبحث الوظیفة العملية في حالة الشك، وظیفه عملی در حالت شک. این درب زحمت پیش کنار چیز درب زحمت نمیتونم سلا زیاد من خودتون میگم. خب حالا فقط ببینید، الوظیفة الاولية في حالة شک نخستین مبحثی است که مفهوم آقای صدر درش به شکل تفصیلی وارد مباحث اصول عملیه میشه. چیزی که در اینجا میخوایم متعرض بشیم و باید دوستان ما مورد دقت و عنایت قرار بدن این است که ما میخوایم ببینیم با قصد نظر از احادیث و آیات، با قصد نظر از شرع، عقل ما در قبال شک در تکلیف چه راهکاری به پیشنهاد میکنه، چه دستورالعملی رو ارائه میکنه. این که میگه الوظیفة الاولیه، یعنی الوظیفة التي حددها العقل به عنوان اولین مدرک، اولین دلیل، چون اساسا شرع هم بر پایه عقل باید ثابت بشه. از اونجایی که عقل دلیل نخستینه، وظیفه ای که عقل در حالت شک تعیین میکند میشه وظیفه نخستین. در واقع این اولین بعد میگرده به اون تعیین کننده وظیفه که عقل باشه. قید اون. خب حالا دوستان من دقت بفرمایید، ببینید اگر ما شک کردیم در تکلیف، این شک ما در تکلیف حالتهای گوناگون داره. مقدمه میخوام عرض کنم که چهار حالت مورد بحث واقع شده. حالت نخست بهش میگن شک بدوی. شک بدوی این یک حالت. شک بدوی رفقا در مقابل شک مقرون به علم اجمالیه. شک بدوی در مقابل شک مقرون به علم اجمالیست. شک بدوی یعنی چی؟ یعنی شما شک بکنید در تکلیفی که نتوانسته اید از طریق دلیل اثبات یا نفیش کنید. شک بدوی این یک حالت. حالت دوم رفقا شک مقرون به علم اجمالی است. شک مقرون به علم اجمالی در حقیقت این شک شما با علم آمیخته شده، یه امتزاجی بین شک و علم. میدانم و نمیدانم، میدانم نمازی واجبه، چه نماز نمیدانم. چه شک مقرون به علم اجمالی. در بحث ظهر جمعه، نمازی بر من واجب ظهر است یا جمعه نمیدونم. این میشه همین. خب رفقا در حقیقت دو قسم اصلی شک همین دوتاست، اما یه دو قسم دیگه هم میخوایم ذکر بکنیم و بعداً بحث بکنیم که این دو قسم دیگر ملحق به شک بدوی است یا ملحق به شک مقرون به علم اجمالی. شک در وجوب و حرمت که بهش میگن دوران بین المحظورین، شک در وجوب و حرمت هم از این. نمیدانم دفن میت منافق واجبه یا حرام، نمیدونم. شک در اقل و اکثر، نم آخرین شک، شک در اقل و اکثر. میدانم بر عهده من نمازی واجب است، اما با 9 جزء یا با 10 جزء نمیدونم. نمازی بر من واجب با 9 جزء واجب است یا 10 جزء نامعلوم. به این میگن چی؟ شک در اقل و اکثر. خب حالا بیاییم بحث اول، شک بدوی. شک بدوی ساده ترین نوع شکه. شک دارم در حرمت گوشت خرگوش، شک دارم در وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اینجور شک ها شک های بدی. در بحث وظیفه عملی مکلف در حالت شک بدی، ما دو بخش انشاءالله خواهیم داشت. یک بار بحث میکنیم از وظیفه اولی مکلف، یک بار بحث میکنیم از وظیفه ثانوی مکلف. توضیح دادم این اولی به چی برمیگرده، میتونید ثانوی رو هم بر اساس اولی بفهمید. وظیفه اولی مکلف رو فهمم، اون وظیفه ایست که عقل بهش حکم میکنه، میشه وظیفه عقل. وظیفه ثانوی مکلف و فقا، اون وظیفه ایست که شرع بهش حکم میکنه، این میشه ثانوی. این اولی و ثانوی قید اون مدرکی هستن که بر اساسش وظیفه عملی مشخص میشود. همیشه مقام عقل قبل از شرع است، بر اساسا شرع بر اساس عقل، بر پایه عقل اعتبار پیدا کرده. عاقل باید باشی تا ایمان بیاوری. این از این بحث اینه، هرگاه مکلف در تکلیف شرعی خودش شک کنه، شخص دیگه در تکلیف شرعی شک کنه، نتواند دلیلی بر تکلیف اثباتن یا نفیان اقامه کنه، وقت سوال این است که عقل چه وظیفه عملی را برای این مکلف در قبال اون تکلیف مشکوک پیشنهاد میده. من رفتم گشتم گوشت خرگوش را نتوانستم نه دلیلی بر حرمتش پیدا کنم، نه دلیلی بر حلیتش. در قبال این حرمت احتمالی گوشت خرگوش چه وظیفه ای دارم؟ حرمتی که نه اثبات شد نه نفی. حالا خب ببینید، اگر به عقل مراجعه کنید بدون هیچ گونه دخالتی از سوی شرع، مرحوم شهید سعد می‌فرمایند دو مسلک، دو گرایش، دو مذهب اینجا وجود داره که هر کدوم مدعی هستند حکم عقل را خودشون فهمیدند. یک مسلک، مسلک قبح عقاب بلا بیان است که میشه براءت عقلی. یک مسلک، مسلک حق و طاعت است که میشه احتیاط عقلی. در واقع دو مسلک اینجا وجود داره که هر کدوم یک نوع برداشت از حکم عقل دارند. مسلک قبح عقاب بلا بیان، فرقش با مسلک حق و طاعه در دائره حق طاعت و امتثال مولاست. قاعده قبح عقاب بلا بیان، حق طاعت مولا رو حد اقلی میبینه، در محدوده تکالیف معلوم حد اقلی. سلام علیکم. میگه که حد اقل که میگیم حد اقل یعنی تکالیف معلوم. میگه آقا میگه که من کم کم حد اقل رو حذف بکنم، میگه حد اکثر از این برات، میگه حد اکثر تکالیفی متعلق حق طاعت مولان، حد اکثر تکالیفی مولا بهشون حق اطاعت داره، درشون حق امتثال داره که برای مکلف مقتوع و معلوم باشه. بنابراین تکلیف مشکوک از دائره حق طاعت مولا خارجه، مولا در قبالش حق طاعتی ندارد تا بخواد مکلف و بابت ترک طاعت عقاب کنه. حق طاعت ندارد تا بخواد مکلف و بابت ترک طاعت عقاب کنه. لذا مکلف نسبت به تکالیف غیر معلوم ایمن است از عقاب، ایمن است این از این. در مقابل مرحوم شهید سند، مرحوم شهید سند در حق و طاعه نگاه حد اکثری دارد، فرماید که حق و طاعه برای خداوند متعال، برای مولای حقیقی، برای شارع مقدس تا جایی که امکان ثبوتش باشد ثابت است، تا جایی که امکان ثبوتش باشد ثابت است. خب بله، یک زمانی بحث شما کردیم با رفقا در همین مباحث خارج، چون که یادم هست الان خیلی حضور ذهن ندارم. اصل مبحث و مرحوم عرض بکنم خدمتتون که بهبهانی در واقع میشه گفت استارت زد بحث قاعده قبح عقاب رحم، منتها کسانی که متمایل شدن به احتیاط عقلی مرحوم آصف محمد روحانی است، ایشون منتقل اصول و بعد هم آقای صدر. منطقه خوبی تفاوت هایی هست، اون که آقای صدر می فرماد منقه تر از اون سکای روحانی می گیه. چرا؟ شاگرد آقای روحانی بودن حسب نقل هایی که هست. بله قم بود، نجف بودن اومدن. خب حالا نمیدونم دیگه اینجور گفته میشه که شاگردی، حالا یه شاگردی بوده یا یه بحثی بوده است که البته تفوق با آقای روحانی بوده، چون هم سنن بزرگتر بود و همین که خب موقعیت علمی ایشون هم فرق داشت. آقای روحانی شاگرد بزرگ ارشد و اول آقای خویی بود و آقای صدر جز شاگردهای متوسط میانه یا آقای خویی محسوب میشد، نمیخوام بگیم آخر، میانه. طبیعی بود که از حیث علمی اینها یه دست نباشن، یکی نباشن. خب رفقا ببینید، مرحوم آقای صدر برای اثبات مسلک قبح عقاب بلا بیان که مسلک رقیب هست، چهار تا وجه مطرح میکنن، چهار تا وجه. اولین وجه از محقق نائینی رحمت الله علیه میآورند، از محقق نائینی. مرحوم محقق نائینی معتقد است که حق طاعت در تکالیف معلوم ثابته و استدلال ایشون اینه. ایشون می‌فرماید که تکلیفی که به مکلف واصل نشه، تکلیفی که به مکلف واصل نشه نرسه، تو پرانتز یعنی تکلیف غیر معلوم، یعنی تکلیف بلا بیان، تکلیفی که فاقد بیانه، مقتضی تحرک درش نیست،
مقتضی تحرک درش نیست. تحرک تو پرانتز یعنی امتثال، یعنی تابعیت. تمام. ایشون می‌فرماید تکلیفی که به مکلف واصل نشد مقتضی تحرک درش نیست. یعنی تکلیفی که برای مکلف معلوم نشد بلا بیان ماند مقتضی امتثال و طاعت درش نیست. این بند اول. بند دوم فرمایش ایشون کارو تمام میکنه، میگه پس عقاب مکلف برای مخالفت با و تکلیفی که مقتضی تحرک درش نیست، اون شد صغرا، نمیشه کبرا. و تکلیفی که مقتضی تحرک درش نیست عقاب بر عدم تحرک درش قبیحه. عقاب بر عدم تحرک درش قبیحه. توضیح بدم. ببینید وقتی تکلیفی غیر معلوم باشه مقتضی تحرک توش نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید این تکلیف رو امتثال کنید چون به شما واصل نشده این سقرای ما. و تکلیفی که درش مقتضی تحرک نباشه نمیشود گوش عبد و گرفت بابت عدم تحرک عقابش کرد. ظلم است. نمیشود عبد و چوب زد بابت عدم تحرک در قبال تکلیفی که مقتضی برای تحرک نداشت. در قبال عدم امتثال مخالفت تکلیفی که اصلا اقتضایی برای امتثال درش وجود نداشت. این فرمایشی شد. امتثال رو بذارید بحث رو معتقدند که وصول یک تکلیف به مکلف این لازمه ای اقتضا واسه تحرک. حتی آقای سعد رو جوری بیان میکنه بحثو که اصلا کلا کاملا قابل رده. یعنی بالاخره این حالت هست که آقای معمولا دیدگاه رقیب رو خیلی سربسته، سرزده، تهزده این جوری که خیلی راحت بشه ردش کرد. به این شکل اینها معمولا ذکر میکنن و مختص ایشون هم نیست، جای دیگه هم از این مسائل زیاده. حالا میخوام خیلی وارد جزئیات بشم. از اجازه به رد آقای سعد هم بخونید، فکر کنم مشکل شما با همون حل بشه. خب پس خلاصه کلام کاملا مشخص شد. تحرک میشه طاعت و امتثال، وصول میشه بیان علم. تکلیفی که واصل نشده بلا بیانه عقاب برش قبیح میشه قبح عقاب بلا بیان. هم قاعده خودمون به همین سادگی. خب مرحوم آقای سعد میفرمایند که این حرف شما مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوب، تعبیر مصادره به این معناست که شخصی بیاد مدعا یا بخشی از مدعاش رو در مقدمات استدلالش اخذ بکنه. هرگاه مقدمات استدلالش مشتمل باشد بر اصل مدعا میشه مصادره. این از این. ایشون فرماید که حرف شما مصادره به مطلوبه. چرا؟ میگن این که شما ادعا میکنید تکلیف غیر واصل، بذار خودمونی تر بگم، این که ادعا میکنید تکلیف غیر معلوم، منظورشون اینه دیگه، که آقا این الفاظ نمو گیج میکنه. این که میگید تکلیف غیر معلوم مقتضی تحرک ندارد، این عین مدعای شماست. ما میگیم دارد. اصلا نقطه اختلاف ما با شما همینه که شما میگید فقط و وقت وصول اقتضاء تحرک پیدا میکنه. وقت علم ما میگیم نه، حتی اگر علم هم نداشت مکلف میتواند تکلیف محتمل رو از باب احتیاط امتثال کنه، هیچ مشکلی هم نیست. بنابراین این فرمایش که شما اینجا دارید فرمایش غلطی است و در حقیقت اصل مدعا رو در مقدمات استدلال خودتون اخذ کرده. این گفته کیه؟ آیسد. به بیان دیگه بذاری توضیح بدم بعد برم تطبیق. آیسد معتقد است که مقتضی برای اینا، این مقدار مسلک من و روش من در توضیح حق طاعت آقای صدر با اون چه که از ایشون نقل میشه متفاوته. یعنی یالا در طی این سالهایی که درس گفتیم در قالب حلقات خارج جای دیگه به سبک و سلیقه خاصی من تو در توضیح مسلک ایشون دارم که اونا که اهل دقتند و اهل اشراف متوجه میشن تفاوت ها. اما در مجموع اون چه که با عبارات های سند تطبیق میکنه و میشه باش حرفایشون رو توجیه کرد اینه. ایشون فقط در واقع اقتضاء تحرک رو مساوی با امکان تحرک میبیند. به تعبیر دیگه ایشون اقتضاء تکلیف برای امتثال را مساوی با امکان تکلیف برای امتثال قلمداد میکنه. میگه همین که تکلیف امکان امتثال داشت اقتضاء برای تحرک دارد. خب یه جاهایی هست امکان تحرک اصلا درش نیست. کجا نیست؟ اونجایی که تکلیف برای مکلف مقتوع العدم باشه. مقتوع العدم یعنی مکلف یقین داشته باشه گوشت خرگوش حرام نیست. اینجا به هیچ عنوان نمی‌شود از این مکلف خواست انتظار داشت حتی از باب احتیاط گوشت خرگوش نخورد، چون احتیاط کردن فرع احتماله. بعد یه احتمال حرمت بدم احتیاط کنم بابتش. وقتی هیچ احتمال حرمت نمیدم احتیاط چی رو بکنم؟ احتیاط کنید و فقط نفس نکشید، احتیاط کنید آب نخورید، احتیاط کنید قدم نزنید، احتیاط کنید چشتون به دیوار نیفته. خب وقتی احتمال نمیدم هیچ حرمتی را، جایی هم واسه احتیاط؟ وقت امکان تحرک رفقا مختص به تکالیف معلوم نیست. در قبال تکالیف غیر معلوم هم احتمال امکان تحرک هست از باب احتیاط. احتمال میدم گوشت خرگوش حرام است به 20% میشه وهم، با این وجود میتونم احتیاط کنم نه با جهت حفظ این 20%. آرد چیزی که خواهیم بگیم بیشتر از این نداریم، یه هرچه از همینه که یاد داشته من دارم که خیلی این نیاز به گفتنش در بیان حساب میشه. دعوا اینجوری نیست. حالا بذارید صبر کنید. نه، اینجوری نیست. بذارید بلا بیان علم شکی نیست.
اونایی که میگن قاعده قبح بلا بیان، در حقیقت بیان علمیه. بله، منظورش همینه، بیان بیان قطعی مراده. خب ببینید، در واقع شما وقتی تکلیفی احتمال میدید، بیان دستتون نیست، بیان اشاره. اگه باشه که باید یقین کنید دیگه. خب دوستان ببینید، بخونیم. الوظیفت الاولیت فی حالت شک کلما، اگه سرهم بیاد کلما، اگه جدا بشه میشه کل و ما. کلما شک المکلف فی تکلیف شرعی، هرگاه مکلف شک در تکلیف شرعی کنه، ولم یتعت له، فراهم نشود، ممکن نشود، لم یتعت، ممکن نشه، فراهم نشه، له اقامت و دلیل علی این تکلیف، علیه به چی میخوره؟ تکلیف، نه اثباتا نه نفیا، حرمت گوشت خرگوش، نه توانست اثبات بکند هست، نه توانست اثبات بکند نیست. فلابد لئن، لئن مکلف، لابد من، ناچار است اینکه معین کند وظیفه عملی خود را، تجاههو میشه در مقابل اون تکلیف مشکوک، در مقابل تکلیف مشکوک. و یقع الکلام اولا، سخن ما اینه در تعیین وظیفه عملی در قبال تکلیف مشکوک با قطع نظر از هر دخالتی از سوی شارع در تعیین این وظیفه. عبارت روشن دیگه ها، تدخل من الشارع فی متعلق به تدخل، با قطع نظر از هر دخالتی از ناحیه شارع در تعیین این وظیفه. و هازا یعنی توجه الى تعیین الاصل الجاری فی الواقع به حد ذاتها، این معناش این است که ما توجه کنیم، نگاه کنیم به تعیین اصل جاری در واقعه به حد ذاتها، یعنی به خودی خود، با قصد نظر از بیانی که شارع راجع به این واقعه داره، به حد ذاتها یعنی با قصد نظر از بیاناتی که شارع در قبال این واقعه دارد، در قبال این واقعه مشکوکه دارد، به تعبیر دیگه با قصد نظر از حدیث رفت مثلا. و لیس هو الا ال الا و لیس هو الا الاصل العملی العقلی، و این اصل جاری در واقعه به خودی خود با قصد نظر از تعابیر و بیانات و تکالیفی که شارع نسبت به این شک اعمال کرده میشه همون اصل عملی عقلی. لیس میخوره به اصل جاری ضمیرش، که خب الا الاصل العملی العقلی هم خبر لیس است. و هو و یوجد به صدد، وجود داره در مقام تعیین این اصل عقلی، مسلکان، نائب فاعل یوجده، الاولو مسلک قبح العقاب بلا بیان، این مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان هو المسلک المشهور، فقد یستدل على این مسلک به عدت وجوه. من چند وجه گفتم از خارج؟ چهار وجه. احسنت. الاول ما ذکره المحقق النائینی من بیان ما ذکر است، لا مقتضیه، حرف ایشون اینه، اقتضایی نیست برای تحرک مع عدم وصول تکلیف. بالای تحرک طاعت بنویسید، امتثال بنویسید، بالای وصول علم بنویسید، بیان بنویسید، نه به یک معناست دیگه. فالعقاب حین اذن، حین چی رفقا؟ عدم وصول، آفرین، حین عدم الوصول، عقابون علا ترک، عقابون علا ترک ما، لا مقتضی لایجاده، عقاب است بر ترک. این حرف ایشون ناظر به شبهات وجوبی است، اونجاست که مخالفت با ترک. در شبهات تحریمیه مخالفت با فعل مشخصه دیگه.
فل اقاب و اقابون الا ترک فعلی که لا مقتضی لایجاده، مقتضی برای ایجادش نبود. دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ مقتضی واسه ایجادش نبود. وقت مکلف و چوب بزنی بابت ترک این فعل، ظالمانه است، قبیحه. و هو اقاب بر ترک ما لا مقتضی لایجاده، اقاب بر مخالفت تکلیفی که بیان ندارن، مقتضی برای امتثال نداره، قبیحون میشه، قبیح زشت. خب در واقع شما اگر بخواید بابت تکلیف غیر واصل طرف رو عقاب کنید، عقاب علاما، عقاب بر ترک تحرکی کردید که مقتضی برای تحرک نداشت. عقاب بر ترک تحرک فاقد مقتضی و این زشت قبیح. وقد عرفت فی حلقت سابقت، یک حلقه دیگری شنیدی، حلقه ثانیه مرادشه، انا هازل کلام مصادرتون. یعنی چی؟ یعنی اصل مدعا همینه، اصلا اینکه اقتضاء تحرک محدود بشه به دائره تکالیف واصل و معلوم یا شامل هر تکلیف قابل امتثال و ممکن و امتثالی بشود، خودش اول کلام. اینو معلوم بکنی وقت مدعای من یا شما اثبات میشه، حرف های صدر اینه. اگه این باشه مدعای شما، اگه اون باشه مدعای ما، اصل نزاع شما آوردی با من یک اصل مسلم، بگیم چرا شما به طلاب عرض بکنم خدمتتون که ایرانی دادی به طلاب خارجی ندادی؟ میگه چون طلاب ایرانی قابلیت مثلا دادن داشتن. از اول کلام میشه مصادره. من میگم همه طلاب قابلیت دادن دارن، نه فقط طلاب ایرانی، بلکه مثلا شهریه رو به همه داد. یه چیزی که اصل مدعا گاهی اوقات به عنوان دلیل ذکر میشه، مقتضایی
که میگه
مقتضی، مقتضی ایشون وصول رو در نظر گرفته.
نه، این
بحث
تو اینه که این تحرکی که
میگه
تحرک واجبه
دیگه. اصلا کلا ما قبلا هم گفتیم کلمه تکلیف خصوصا، بلکه واژه حکم به طور عام هرگاه به کار رفت در کتاب های اصولی، مراد الزامه، یعنی وجوب یا حرمت. استحباب و کراهت و اباحه از محل بحث خارجه. این حواستون باشه. اصلا سخن در باب، یعنی همینا مشخص میگه براءت میگردین دیگه، دنبال احتیاط. براءت و احتیاط مال شبهات وجوبی و تحریمی است، جایی که مستحبه که اصلا حتی جریان براءت هم توش محل بحثه. آثار من آقای صدر مقدمتن فعلا گفتم دیدگاهشون هنوز نیومده، اما ایشون میگه بنده فعلا به عنوان اصل موضوع قبول، چون میگه آقا جان حق طاعت مولای حقیقی در حد امکان مکلفه، تا هر چقدر بتواند باید احتیاط کنه در قبال تکالیف مولا، چون خالق منعمه. نمیشه که آقا بنده چون یقین نداشتم یه اون گوشت خرگوشی خود خوردی، تو میتونیسی نخوری چیزی میخوردی. حالا بذارید بحثشون میاد الان هنوز. لأن عدم المقتضی فرع و زیق دائرت حق طاعت، این که مقتضی نیست در واقع فرع تنگی دائره حق طاعت. شما دائره حق طاعت رو فقا بردید در محدوده تکالیف واصل، وقت بگید اونجا مقتضی. به تعبیر دقیق تر ببینید در واقع آقای صد اینو میخواد بگه، میخواد بگه که مقتضی برای تحرک، بذارت معنا کنم خود تو متوجه میشید، مقتضی برای تحرک، تحرک این چی؟ امتثال، طاعت. پس شد مقتضی برای طاعت. مقتضی برای طاعت حق طاعته، مقتضی برای طاعت حق طاعت. این که تکلیفی آیا مقتضی برای طاعت دارد یا نه، یعنی آیا حق طاعت مولا بهش تعلق گرفته است یا نه. اگه حق طاعت مولا بهش تعلق گرفته، این مقتضی برای تحرک دارد. خواستی متحرک نشی و دنبال مانع بگرد، مانع جلو حق رو بگیری، بتونی در قبال این حق شارع اونو علم کنی، خودتو معذور کنی. پس مقتضی برای تحرک. اگه بخوای خوب دقت بکنی، عبارتون اخرای حق طاعته. این که شما میگید مقتضی برای تحرک محدود است به تکالیف واصل، ما میگیم خیر، مقتضی برای تحرک شامل هر تکلیفی میشود که به نحوی برای مکلف منکشف شده باشه، ولو در حد یک وهم 20%. فرع متفرع است بر این که دائره ی حق طاعت زیق باشه. واف تفسیره، زیق یعنی چی؟ و عدمه عطف تفسیری بر زیقه. و اینکه شامل نشود طاعت، این دائره ی حق طاعت، ضمیر ها به دائره میخوره، شامل نشود دائره عقلا تکالیف مشکوکه را. لوضوح انه مع الشمول یکون المقتضی، بالاش می‌نویسید حق، لتحرک، بالاش می‌نویسید طاعت، موجودن. اگه شامل بشه حق طاعت موجوده، مقتضی برای تحرک وجود داره. فین تحل بحث و الا تحدید دائرت حق طاعت، بعد این حق طاعت مولا تا کجاست؟ از ثانی دقت بفرمایید، استدلال دوم. این استدلال مال شیخ انصاریست، مال مرحوم شیخ انصاریست. این استدلال رو هم مرحوم آقای نائینی آوردند و منشأ این استدلال از شیخ انصاری علی الله مقامه. ایشون چی میفرماد؟ مرحوم شیخ انصاری آمدن به سیره های عقلایی تمسک کردن، گفتن در جوامع عقلایی عقاب مولا بر مخالفت عبد محدود به تکالیف معلومه، محدود به تکالیف معلومه. عقلا قبیح میدونند مولا عبد را عقاب کند بابت تکلیف غیر واصل به او، بابت تکلیفی که برای او معلوم نیست. مثلا مولا گوش عبدو بگیره، بگی فلان فلان شده، گفتم نون بخر بیار، چون نخریدی؟ بگی ببخشید مولا فکر کردم، باز میخوام. بگی ببخشید مولا نمیدونستم، مطمئن نبودم نون میخواد. خب یه وضع اقلایی ممکنه محسوب بشه، اقلا قبول کنم، مطمئن نبوده دیگه. جستجو هم کردم نتونستم راهی پیدا کنم، چون فرض نیست که فحص هم شده دیگه، سخن در باب فحصه، قاعده قبح عقاب بلا بیان مشروط به فحص از بیانه. بنده هر چی پرسجو کردم نتوانستم مطمئن شوم، یقین کنم شما نون میخواد، از نخرید. این عذر از منظر عقلا پذیرفته است. همین رو ما تعمیم میدیم به ساحت شریعت. در ساحت شرع هم عقاب مولا بابت تکلیف غیر معلوم قبیحه، چون مولا هم احد من العقلا، بل هو رئیس العقلا. شیوه و روش عقلایی بر شارع مقدس هم قابل تطبیق. مرحوم آقای صدر این رو به یک اشاره رد میکنن، میگن قبلا گفتیم جوابشو، حالا من یکی بیشتر و فصلتر توضیح میدم. ایشون میفرماید که دو چیز رو نباید خلط کرد، مولویت اعتباری عرفی با مولویت حقیقی الهی. دو چیزه، مولویت اعتباری عرفی و مولویت الهی، مولویت حقیقی الهی. قیاس این دو به هم قیاس مع الفارقه. رفقا ببینید، مولویت عرفی این که مثلا شوهر بر همسر حق طاعت داشته باشه، یا پدر بر فرزند حق طاعت، یا مالکی که عبدی رو خریده است بر عبدش حق طاعت داشته باشه، اینها از امور جعلی اند. از امور جعلی اند، قرارداد فی ما بین العقلا. عقلا اگه نظام بردهداری رو قبول بکنن که میکردن در یه مقطعی، حق طاعت رو به مولا میدن، مولایی که کسی رو عبدی رو از بازار خریده، و اگه عبد تمرد میکرد تقویهش میکردن که تو بد عبدی هستی ها، حرف مولا تو گوش نمی. اما اگر زمان عوض شد، همین اعتبار عقلایی فراگیر که هم کشورهای اسلامی درش بود هم در کشورهای غیر اسلامی، کل دنیا رو فرا گرفته بود، هم از مسلمان و غیر مسلمان، اگه فرهنگ عوض شد، همین عقلا میان خیر شما رو میگیرن، میگن به چه حقی؟ به بهانه خرید کسی ازش حق طاعت میخوای، خجالت نمیکشه، زشت نیست، حیات کجاست؟ این خلاف اصول انسانیت، این قراردادیه. یه وقتی جعل، یه وقتی سلب میشه. راجع به حقوق زن، در یک نظام حقوقی زن رو موظف میکنه به اطاعت از شوهر، در یک نظام حقوقی زن رو نسبت به اطاعت از شوهر کاملا آزاد تصور میکنه، هیچ فرقی بین زن و مرد قائل نیست، قرار بر اطاعت هیچ کدوم از دیگری نیست، یک معامله طرفی نیست، هر کدوم وظایفی دارند و حقوقی به این شکل. خب ایشون فرماید که این مولویت های عرفی، این مولویت های عرفی که میشه گفت همه جعلی است، در بهترین حالت جعل شارع مقدس پشته شد، مثل اینکه شارع واجب کرده باشه اطاعت در اطاعت از والدین را، اطاعت از والدین. خب ببینید که این اطاعت جعلیه، علت همون است که شارع میتونه بهش حدود و سقور مشخص بکنه، بگه لا طاعت فی معصیت الله، اگه بابات گفت معصیت کن، اینجا دیگه طاعت ندارد، کوچیکش میکنه. لا طاعت مثلا بعد البلوغ، میتونه بولا جمع یه لا طاعت للوالد الفاسق مثلا، دست مولاست. همین که میتونه جمعش کنه، پهنش کنه، بالاش کنه، پایینش کنه، معلوم میشه جعلیه. خاصیت جعلی این است که زیق و سعش به دست جائله، او میتواند توسعه و تضییق کنه. این از این. اما این قصهش با مولویت حقیقی الهی فرق میکنه. قصه خداست، خالق و منعم تو، کسی که تو را اصلا پدید آورد، از کتم عدم به عرصه وجود نهاد و لحظه به لحظه به تو نعمت داد تا بتوانی حیات تو ادامه بدی، حیات تو به نعم او بسته است، حیات او. سعدی شعری داره، میگه که در هر نفس دو نعمت موجود است، یه چیزی شعری که هر نفس که فرو رود ممد حیات است، شعرهای کلاس بگن، و چون برون رود مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از عهده شکرش از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید. لحظه به لحظه نعم پروردگاری است. خب ببینید، با توجه به این تفاوتی که هست، اون وقت کاملا میفهمید قیاس این دوتا معلفاره. در بین عقلا مولویت در محدوده تکالیف قطعی جعل شده، در بین عقلا مولویت در محدوده تکالیف قطعی، یعنی خود عقلا در پس زمینه ذهنشون، در ارتکاز ذهنیشون مولویت مولای عرفی رو در محدوده تکالیف قطعی میبینند، در این محدوده جعل میکنند، فراتر از این قائل نیستند. این از این. اما اولویت الهی، مولویت الهی که مولویت حقیقی است، یک حق تکوینی غیر مجعول برای خداوند متعال. او در حقیقت به واسطه اینکه خالق است و منعم، حدوث و بقاء شما منوط به اوست، حق طاعت حقیقی دارد از آنچه که خود خلق کرده است، آنچه که خود احیا داشته است. بنابراین نمی شود اون چه که در اونجا جعل شده است را به عنوان یک اصل مسلم در حق طاعتی که برای خدا ثابت است فرض کرد. هر جایی به هر حال اقتضاء خاص خودش رو دارد. از ثانی الاستشهاد، استدلال مرحوم شیخ انصاری، بالاعراف العقلائیه، عرفهای عقلائی، همون بناهای عقلائی. فقط تقدم الجواب و به تمییز، قبلا در حلقه ثانیه گفتیم که فرق است بین المولویت المجعولت العقلائیه و المولویت الحقیقیت الالهیه، دو چیز کاملا مختلف، قیاس این به آن قیاس معل فارق. از ثالث ما ذکره المحقق الاصفهانی رحمت الله علیه، محقق اصفهانی هم از طرفدارهای نظریه قاعده قبح، در عربی میگن اصفهانی یا اصفهانی، به اوقات جرفه بمیگن. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون چی میگه؟ ایشون میفرماید که تمام احکام عقل عملی به دو حکم اولی برمیگرده، تمام احکام عقل عملی به دو حکم اولی، قبح عدل، قبح ظلم و حسن عدل، قبح ظلم و حسن عدل. ایشون معتقده که هیچ حکمی ندارد عقل عملی ما مگر این که یا برگردد به قبح ظلم، تحت این کبرا بگنجه، تحت این قاعده کلی بگنجه، یا برگردد به حسن عدل. بعد می‌فرماید مخالفت عبد با تکلیفی که برش حجت قائم شده، مخالفت عبد با تکلیفی که برش حجت قائم شده، ظلم عبد در حق مولا. درست شد؟ مخالفت عبد با تکلیفی که برش حجت، یعنی همون بیان، قائم شده، ظلم عبد در قبال مولا، چون خروج از رسم عبودیت، خلاف مقتضای عبودیت. ما گفتیم که هر ظلمی هم قبیح، نتیجه خروج عبد، مخالفت عبد از طاعت مولا قبیح، قیاس ما تشکیل شد. بس مخالفت عبد با تکلیفی که برش حجت قائم شده، ظلم در حق مولاست، ظلم هم مطلقاً قبیح، نتیجه این که مخالفت عبد در تکلیفی که حجت برش قائمه قبیح. خب به همین جهت میگیم طب مستحق عقاب است، مستحق ذم است، چون ارتکاب قبیح مساوی است با استحقاق عقاب. کسی که مرتکب قبیح شد بعد آماده دمر شدن هم داشته باشه برای شلاق خوردن. خب حالا اگر عبد مخالفت کرد با تکلیفی که قبلا چی گفتم؟ حجت قائم شد، حالا میگم حجت قائم نشد. اگر عبد مخالفت کرد با تکلیفی که حجتی بران قائم نشده، این مخالفت ظلم محسوب میشه، ظلم در حق مولا محسوب میشه. در واقع این رسم بندگی نیست، مقتضای عبودیت نیست که عبد مولایش را در واقع مخالفت نکند. مقتضای عبودیت این نیست که عبد مولایش را در واقع مخالفت نکند، بلکه باید مولایش را در واصل مخالفت نکنه، نه واقع. وظیفش این است که او در تکالیفی که به او واصل شده است مخالفت نکنه، نه این از تکالیفی که فی الواقع وجود دارد به او واصل نشده. طبیعیست وقتی ظلم هم نباشه قبحی هم وجود ندارن. حکم عقل عملی یا حسن یا قبح، گفتیم همه حسن ها به حسن عقل برمیگرده، همه قبح ها به قبح ظلم. وقتی ظلم نبود قبحی نیست، وقتی قبحی نبود استحقاق عقابی نیست. گفتم قبح مساویه با استحقاق عقاب. خب ما خزیم هم یه مطلب روشن اگه خیلی توضیح ندم دیگه، وقتی مستحقاق عقاب هم نباشد عقاب میشه قبیح، وقتی قبح نیست از سوی مکلف استحقاق عقابی براش نیست، وقتی استحقاق عقابی نباشد عقاب برای مولا میشه قبیح. عقاب من لا یستحقه قبیحون، اینم حدیثش. خب مرحوم آیسد جواب میده، میفرماید که چقدر وقت بذارید بخونیم، خیلی گذشته زیاد، خیلی قصد است. از سال سو ما ذکره المحقق الاصفهانی من ان کل احکام العقل العملی، آقا احکام عقل عملی در مقابل احکام عقل نظری است. عقل عملی به دو شاخه تقسیم میشه، ماین بقی ان یفعل و ماین بقی ان لا یفعل. ماین بقی ان یفعل، ماین بقی ان لا یفعل. اولی میشه حسن، دومی میشه قبح. در واقع حسن و قبح دو قسم انحصاری عقل عملی، باقی امور میشن عقل نظری. همین قواعد ریاضی دو دو تا چند تا میشه؟ چهار تا عقل نظری است. هر چه که به فعل بر نگردد، به عمل بر نگردد، در وادی نظر میفته. اصلا اینکه آیا در این فعل مصلحت هست یا نیست، این خودش عقل نظریه. ولو اینکه اگه مصلحت داشت بعدن حکم عقل عملی هم میاد، فین بقی ان یفعل، حالا که مصلحت داره. خب بگذاریم، میگه که احکام عقل عملی یعنی همه حسن ها و قبح ها ریشه شون به یک حکم رئیسی اولی است، به حکم رئیسی و اصلی عقل است. به قبح متعلق به چیه؟ حکم به قبح ظلم و حسن ال مقتضای ظلم آن است که معصیت مولا نکنی، مقتضای عدل آن است که طاعت مولا بکنی. معصیت مولا ظلم است، طاعت او عدل است. لذا معصیت میشه قبیح، طاعت میشه چی؟ حسن. و نحن نلاحظ، ما میبینیم ان مخالفت ما، یعنی تکلیف ما، تکلیفی که قامت علیه الحجه، یعنی چی؟ بیان علم. خروج عن رسم العبودیه، این خروج از رسم عبودیت، به همین جهت ظلم من العبد لمولا و کل ظلم قبیح، نتیجه این که این مخالفت چیه؟ قبیح. و من ارتکب القبیح یستحق العقاب، این که حسفیاتی است که ایشون واگذار کرده به دانش شما. فیستحق العبد من المولا ال از ذم و العقابه، شخص از نای مولا مستحق مذمت و عقابه. و ان مخالفت ما لم تقم علیه الحجه، مخالفت آنچه که برش حجت قائم نشده، لیست من افراد ظلم، این از افراد ظلم محسوب بفرمایید نمیشه.
یعنی اون چیزی که تکلیفی که ما یعنی بیان دیگه، تکلیفی که برش حجت بیان قائم نشده ظلم نیست. از لیس من زی العبودیه، نیست از زی عبودیت، از مقتضای عبودیت. ان لا یخالف، فاعل لیس، اسم لیس، ان لا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر. این نیست که حالا شما حتما در واقع مولا رو مخالفت نکنی، نه مخالفت بکن، اشکال نداره. جایی که تکلیفی مولا کرده به تو واصل نشده مخالفتش اشکال نداره. اینجوری نیستش که ما موظف باشیم مثل نجاست حالت واقعی. شما موظف نیستی که از هر نجس واقعی پرهیز کنی، از نجسی که وسط ثابت هست باید پرهیز کنی. اینجا لازم است از هر تکلیفی که مولا کرده است امتثالی داشته باش، بلکه فقط کافیست در محدوده تکالیفی که حجت برش قائم شده موافقت مولا کنه. فلا یکون ذالک، این مخالفت. ذالک به چی میخوره؟ این مخالفت، دو خط بالا، مخالفت مالات لمالم تقوم علیه الحجه، ظلم للمولا، این ظلم نیست و علیه، بنابر این ظلم نبودن، بنابر این که ظلم نباشه، فلا موجب للعقاب. مطلب روشن دیگه، وقتی ظلم نکرده باشه قبیح مرتکب نشده، وقتی قبیح مرتکب نشده استحقاق عقابی وجود ندارد. بل یقبه، یعنی بل یقبه العقاب، بل یقبه العقاب علی المولا، مولا بخواد عقاب کند من لا یستحق، من لم یستحق العقاب را، میشه قبیح. و بذالک، به واسطه، به واسطه این چی بزنیم قشنگ باشه، یسقط قبح، به واسطه این مازکر، مثلا بگی مازکر آقای محقق اصفهانی مثلا، یا به واسطه خود جزئی تر بکنی، واسطه عدم کون ذالک ظلمن، بخواد به یک جمله مشخص بزنی، به همین بد بزنی که کلیدی ترین جملهش همینه، عدم کون ذالک ظلمن للمولا. و به ذالک یثبت قبح العقاب بلا بیان، یا به ذالک یثبت محقق اصفهانی قبح العقاب بلا بیان. یثبت بخونید، فاعل نمیخواد، مثبت نمیخواد، اگه یثبت بخونید که جاش هم هست بخونیم، میخواد محقق اصفهانی، به ذالک یثبت المحقق الاصفهانی قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس خلاصه کلام، تو نسبت به تکالیف واقعی تکلیف نداری، بعد برات حجتی اقامه بشه. تو در واقع به تعبیر دیگه ایشون میگه شما در قبال تکالیفی وظیفه دارید که مخالفت با این تکالیف ظلم محسوب شه، شما در قبال تکالیفی موظف به طاعتید که ترک طاعتتون ظلم به حساب بیاد، نه هر تکلیفی که مولا صادر کرده باشه مثلا ولو به دست شما نرسیده باشه، حجت ولش قائم نشده باشه، این عرض بکنم وظیفه اطاعت در مقابلش داشته باشید، نه، اونجور تکالیف چون واصل نشده مخالفتش ترک طاعت ظلم نیست، پس طاعتش وظیفه شما نیست. چرا؟ اشکال آقای صدر همینه که این تطبیق همون دیدگاه مشهوره. حالا بذارید برسیم بگیم، تفسه بگیم حجت همون بیان علمیست، حجت در اینجا هیچ فرقی با بیان علمی نمیشه. حجت نمیدیم علم میشه دیگه، یعنی حجت علم میدونم، منتها از تعبیر حجت استفاده کرده. علت آن است که حجت یعنی ما یحتج به، حجت یعنی ما یحتج به، اون چیزی که احتجاج میشه. ببینید در واقع حرفشون اینه، میگه هر تکلیفی که حجت برش قائم نشد، ما یحتج به المولا برش قائم نشد، شما در قبالش وظیفه ای ندارید، مولا هم نمیتونه بعدا شما رو عقاب کنه، چون ما یحتج بهی ندارن. حرفشون اینه. به تعبیر دیگه وقتی مولا دلیلی ندارن برای احتجاج بر شما نسبت به تکلیفی که مورد مخالفت قرار گرفته، طبیعتا نمیتواند شما رو مورد عقاب قرار بده، چون عقاب شما باید بر پایه یک حجتی، یه مستمسکی صورت بگیره. وقتی تکلیف فاقد حجت شد، فاقد ما یحتج به شد، دست مولا بسته است برای این. خب ایشون هم دقیقا بعد میگرده به اشکالشون، میگن ندعا کنه حکم العقل به قبح ظلم، خب الاساس لحکام العقل العقل العملی به قبح عموما و ناکلا فلان، بعد خودش میگه خب المشهور متداول بین کلماتی و کلمات غیره من المحقق، این الان هیچ بحث توش نیست، حالا میگم تا جلسه بعد شما